بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مشهور قائلم به این که حدیث لا سؤال اختصاص به ناسی داره و شامل مورد جاهل نمی شود اگر کسی جهلاً یکی از اجزای نماز را غیر از اون اجزای خمسه ترک کرد، حالا یا از باب جهل به حکم یا جهل به موضوع یا جهلش جهل قصوری باشه یا اینکه جاهل مقصر باشه. مشهور قائلم که چنین شخصی مشمول مستثنانه در حدیث لاقعات نیست و این باید نمازش رو اعاده بکنه. و عرض کردیم که این قسمت از بحث ثمرات مهمی داره، خصوصا در موردی که برای مجتهد تبدل رأی حاصل میشه، اون هم از مصادیق جهل به حکم هست. مشهور برای ادعاشون گفتیم مجموعاً 5 دلیل اقامه کردن. دلیل اول رو ملاحظه فرمودید با جوابی که مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف دادن. امام رضوان الله تعالی علیه به این جواب مرحوم محقق عراقی اشکال کردن. خلاصه اشکال ایشون این است که اون چه که شما در جواب عنوان کردید ارتباطی به مدعای مشهور نداره. مدعای مشهور در این دلیل اول این است که جاهل در این جهل تکلیف متوجه او هست و ناسی در این نسیان تکلیف از این صاحب هست. مدعای مشهور این است که به شخص ناسی بعد از آنی که نسیانی در عمل او واقع شده امر به اعاده امکان داره. اگر کسی یک جزئی از اجزای نماز رو فراموش کرد، بعد از اینکه نمازش تمام شد و متوجه شد، مشهور میگویند به چنین شخصی امر به اعاده امکان داره. میشود به او گفت اعد صلاتک. اما اگر کسی جاهل به حکم یا جاهل به موضوع هست و به جهت جهلش مثلا سوره را ترک کرد، بعدن امر به اعاده امکان نداره. برای اینکه مشهور میگویند جاهل در دین جهل تکلیف متوجه به او هست، تکلیف اول باقی هنوز. کسی جاهل به وجود سوره نماز میکنه بدون سوره، خب این اصلا امتثال نکرده امر به صلاح را. امر به صلاح باقیه و بعدن هم وقتی برای تشک خلاف شد باید صلاح را مجددن انجام بده. اما ناسی مشهور میگوین در این نسیان، نسیان سبب برای سقوط تکلیفه. اون تکلیف اولی از او ساقطه، اون وقت بعدن که کشف خلاف میشود میشه به او گفت امر به اعاده در مورد ناسی امکان داره. امام میفرمایم که این فرمایش شما مرحوم عراقی با این مدعای مشهور ارتباطی نداره. شما مرحوم محقق عراقی در جواب آمدی یک اعاده حقیقی درست کردی و یک اعاده سوریه و فرمودی در صدق اعاده، چه اعاده حقیقی و چه اعاده سوری، در صدق اعاده فرقی بین جاهل و ناسی نیست. در جواب شما مسئله را متمرکز کردید روی صدق اعاده، در حالی که مشهور کاری به صدق اعاده و معنای اعاده ندارند. مشهور میگویند که آدم ناسی را بعد از آنی که کشف خلاف شد میشود به او امر به اعاده کرد، اما آدم جاهل رو به جهت این که تکلیف اولش باقی مونده امر دوم به او معنا نداره. باز برای توضیح فرمایش امام اینطور عرض میکنیم. ایشون میفرمایند که مشهور ادعاشون این است که در ناسی به جهت نسیان تکلیف اول ثابته، راه برای تکلیف دوم وجود داره. حالا ولو این که این تکلیف دوم لفظ اعادم درش نباشه، مثلا به جای این که بگید اعید، به جای این که بگید اعاده بکن بگید افعل ثانیاً، مثلا ما در لفظ اعاده که دعوا نداریم. مشهور میگن که تکلیف اول در ناسی من جهت نسیان ثابت شده، تکلیف دوم درش امکان داره، اما در جاهل جهل عنوان که سبب سقوط تکلیف نیست. اگر کسی جاهلن آمد عمل را به صورت ناقص آورد، همان تکلیف اول باقیه. خب حالایی که همان تکلیف اول باقیه، دیگه یک تکلیف دوم معنا نداره، چون هنوز تکلیف اول انتصاب نشده. بنابراین مدعای مشهور در امکان تکلیف دوم و عدم امکان تکلیف دومه. بحث در لفظ اعاده نیست که شما بیاید برای ما اعاده حدیریه درست کنید، بیایید اعاده سوریه درست بکنید، بعد بگید جاهل و ناسی در اعاده حدیریه و اعاده سوریه هر دو مشترک هست. بنابراین فرمودن این جواب مرحوم محقق عراقی ارتباطی به مدعای مشهور نداره. این مطلب رو امام در همین کتاب الخلل به طلاق در صفحه 12 اونجا بیان فرموده. بعد از اینکه این جواب مرحوم عراقی رو رد کردن، خودشون آمدن جواب دادن از این دلیل اول مشهور. فرمودن که خوب دقت بفرمایید، جواب ایشون مقداری ولو اینکه در عباراتشون موجز آمده اما هم دقیق و نسبتا مفصل هست. اولین جوابی که از این دلیل اول دادن، فرمودن که این دلیل اول شما در صورتی تامه که مراد از این تکلیف دوم تکلیف مولوی باشه. یعنی اگر ما بیایم اینطور بگیم، بگیم بین جاهل و ناسی فرق این است که در ناسی تکلیف دوم مولوی امکان داره اما در جاهل تکلیف دوم مولوی امکان نداره. اگر مراد تکلیف مولوی باشه، فرمودن این دلیل اول خوبه، این فرق بین جاهل و ناسی خوبه. لیکن می فرماین لاتعاد یک حکم ارشادی را دلالت داره. لاتعاد میگه نماز اعاده نمی شود الا من خمسه، مگر از پنج جهت: طهور و وقت و قبله و رکوع و سجود. اگر اخلالی به این پنج تا وارد شد، نماز باید اعاده بشه. اگر به غیر از این پنج تا اخلالی وارد شد، اعاده لازم نیست. فرمودن لا تعاد، خود حدیث رو که نگاه بکنیم ظاهر در ارشادی بودنه، با توجه به ذیل حدیث که ذیل حدیث میگه القرائت و سنتون از تشهد و سنتون و سنتون لا تنگذو بالفریضه یا لا تنگذو سنه الفریضه. این لا تنگذو سنه الفریضه فرمودن کسری هست در این که لاتعاد یک حکم ارشادی رو داره برای ما بیان میکنه. یعنی چه؟ حالا خوب دقت بفرمایید، میفرمایم ظاهر ابتدای حدیث این است که اگر به قرائت اخلالی وارد شد، این موجب فساد در صلات نمیشه. ارشاد میکند مولا به این که اخلال در قرائت لا یوجب الفساد، اخلال در تشهد لا یوجب الفساد، یک حکم ارشادی رو داره بیان میکنه و همانطوری که لاتعاب ارشادیه وجوب الاعاده هم ارشادیه. اگر در یه موردی کسی آمد یه عملی رو انجام داد بعد مولا بهش فرمود اعاده بکن، این امر دوم و این تکلیف دوم این یه تکلیف مولوی نیست، این یه تکلیف ارشادیه. این ارشاد میکند به این که اون تکلیف اولی که من گفتم عمل تو برای امتثال اون تکلیف اول کافی نبوده، مجدداً انجام بده. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اگر مولا آمد امر کرد، مثلا فرمود سلام، عبد هم آمد یه نمازی رو کن، بعد مجدداً مولا فرمود اعید، اگر عبد بیاد نماز را مجدداً بخونه، در صورتی که این اعید یک امر تکلیف مولوی باشه، لازمش این است که این مکلف دو تا ثواب ببره. این مکلف برای اینکه دو تا امر مولوی را امتثال کرده، یکی اون امر مولوی اول را، یکی هم این امر مولوی دوم را، باید بگیم دو تا تکلیف مولوی هست، دو تا ثواب داره، در حالی که هیچ کسی به این ملتزم نمیشه. میگه در اینجایی که مکلف آمده یه نماز رو خونده، بعد مولا آمده بهش میگه این نمازت رو اعاده بکن، این معناش این است که اون نماز اول ناقصه و ملاک تام به وسیله او واقع نشده، ملاک تام با این اعاده واقع میشه. کسی که بیاد نماز دوم رو بخونه، اینجا یک ثواب به اون میدن، اونم به خاطر اینکه نماز را امتثال کرده، نمیان به اون دو تا ثواب بدن. و هاکزا در عقابش، حالا اگر کسی آمد امر به اعاده را امتثال نکرد و مخالفت کرد، نمیگم دو تا عقاب باید بشه، یه عقاب برای این که اون عمل اول ناقص بوده به درد نمیخورده، یه عقابم برای این که اون تکلیف دوم را اطاعت نکرده. پس این جهت که در اینجا تعدد عقاب نیست، تعدد ثواب نیست، این کاشف است از این که امر به اعاده یک امر ارشادی. اگر در یه موردی مولا امر کرد به صلات و عبد هم آمد صلات را ناقصاً انجام داد، اگر خود مولا امر به اعاده بکند، امر به اعاده امر ارشادیه. خب حالا چی میخوام بفرمایم؟ در رد این دلیل اول مشکور میفرمایم که اگر این فرقی که بین جاهل و ناسی گفتی، چی گفتن؟ گفتن ناسی درش تکلیف دوم معنا داره، جاهل درش تکلیف دوم معنا نداره. اگر مرادون تکلیف مولوی باشه حرف درستیه، بگیم در ناسی تکلیف مولوی دوم ممکنه، اما در جاهل تکلیف مولوی دوم غیر ممکنه، این اشکالی نداره، این حرف و دلیل تمام میشه. اما اگر ما آمدیم تکلیف دوم که وجوب اعاده است، این رو ما ارشادی قرار دادیم و گفتیم آقا اصلا به طور کلی همانطوری که نفی وجوب اعاده در موردی ارشادی هست، امر به اعاده هم چیه؟ ارشادیه. در ارشادی دیگه فرقی بین جاهل و نافی وجود نداره، همانطوری که در نافی تکلیف ارشادی به اعاده امکان داره، در مورد جاهل هم تکلیف ارشادی به اعاده ممکنه. کسی جاهل بوده به این که سوره جزئیات برای نماز داره، روی جهلش نماز بدون سوره خون، خب حالا بعد از یه مدتی براش تشکلات شد، معلوم که سوره جزئیات برای نماز داره. خب اگر مولا بیاد امر ارشادی به اعاده بکنه اشکالی داره؟ نه، اشکال اونجه ایست که ما بیاییم بگیم این امر دوم یه امر مولویه، اون وقت بگیم امر مولوی دوم حیفی و اقل با بقای امر مولوی اول. در جاهل امر مولوی اول موجوده، و وقتی امر مولوی اول موجوده دیگه امر مولوی دوم معقول نیست. در ناسی امر مولوی اول ساقطه، امر مولوی دوم ممکنه. بین ناسی و جاهل در امکان امر مولوی دوم فهم وجود داره، ولی این ربطی الان به بحث ما نداره. مسئله وجود اعاده یک امر ارشادیه و در امر ارشادی دوم بین ناسی و جاهل هیچ فرقی نیست. این جواب اولی که میدم و عرض میکنم که با این بیان دلیل اول مشهور را رد میکنم. در جواب دوم فرمودن که ما این حرف شما را در مطلق جاهل نمیپذیریم. مشهور گفتن که جاهل در حینی که جهل داره تکلیف متوجه رو هست، ولیکن جهلش عذری میشه برای او برای اینکه اقام نشه در روز قیامت. مشهور میگن جاهل در حین جهل تکلیف برای او فعلیت دارد، ولو این که برای او منجز نیست. یعنی روز قیامت اگر تا آخر عمرش این جهلش باقی مون، روز قیامتش نمیگن تو چرا این عمل رو انجام ندادی، اقابش نمی کنه، اما تکلیف برایش فعلیت داره. اشکال دومی که امام فرمودن این است که این حرف در جاهل بسیط درسته، ما قبول داریم در جاهل بسیط، اما در جاهل مرکب نمیپذیریم. جاهل مرکب که اون روز هم عرض کردیم، یعنی کسی که جهل را با علم ترکیب کرده، هم جاهل به واقع هم عالم به خلاف واقع. جاهل مرکب الان اعتقاد دارد به این که سوره جزئیت برای نماز نداره. جاهل مرکب علم دارد به این که سوره جزئیت برای نماز نداره. اون وقت فرمودن که یک چنین شخصی که قاطعه بر خلافه چطور میشه اون تکلیف بر اون فعلیت داشته باشه؟ الان یک کسی قطع دارد به این که در اسلام در نماز سوره جزء نماز قرار داده نشده، برای یک چنین شخص قاطع چگونه اون تکلیف اولی واقعی فعلیت داره؟ معبور نیست که در آن واحد دو تا تکلیف فعلی امکان نداره. این از یک طرف قصد داره به اینکه سوره جزئیت برای نماز نداره، و همین به مقتضای قصدش باید عمل کنه، قصد برای او حجیت داره. از طرفی بخونیم بگیم اون تکلیف اولی برای او فعلیت داره. بنابراین فرمودن این فرمایش شما مشهور که جاهل در حین جهل تکلیف فعلیت داره برای او، این در جاهل بسیط حرف تمامیه، اما در جاهل مرکب این فرمایش تمام نیست. و این اشکال دومی که امام فرمودن در کلمات مرحوم آیخونی هم در کتاب مستند العروه وجود داره، این هم اشکال دومه. اشکال دومی دارن اینجا که این دیگه یک مطلب بسیار مهمیه، و با این اشکال دوم فرمودن دیگه اصلا اساسی برای این دلیل اول مشهور باقی نمیمانه، اصلا دیگه دلیل و جوابها و همه رو دیگه باید به طور کلی کنار گذاشت. فرمودن که اینی که ما بیاییم بین ناسی و جاهل فرق بگذاریم، بگیم ناسی در این نسیان تکلیف از او ثابت، جاهل در این جهل تکلیف نسبت به او متوجه و باقیه. فرمودن این حرف مبتنیست بر یک مبنایی در علم اصول که ما اون مبنا را اصلا قبول نداریم، و اون مبنا مسئله انحلال کتاب. مشهور قائلن به این که این کتابات عامه وقتی که در قرآن میگه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، حالا یا به لفظ عموم یا به لفظ اطلاق، هر کتاب عامی رو مشهور قائلن به این که به عدد مکلفین انحلال پیدا میکنه. این یا ایها الذین آمنوا به عدد مکلفینی که در زمان خطاب بوده و مکلفینی که الی یوم القیامه بعدا موجود میشن انحلال پیدا میکنه. او یا به تک تک افراد دارن این خطاب رو میکنن، مثلا دم لله علم ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من استطاع که عنوان اطلاق رو داره و خلاصه میشه یجب علی المستطیع الحج، مستطیع به تعداد مستطیعین الی یوم القیامه انحلال پیدا میکنه. شمای مستقیت رو علیک الحج، شمای دوم مستقیت رو علیک الحج، نفر سوم مستقیت رو علیه الحج، الا اون شخص آخر مستقیتی که تا روز قیامت موجود میشه. اون وقت مشهور میگوید حالا این که کتابات عامه به عدد مکلفین انحلال پیدا می کند، حالات مکلفین اینجا نقش پیدا می کند. اگر یه مکلفی دیوانه اصلا کتاب شامل او نمیشه. اگر یه مکلفی عاجز قدرت نداره کتاب شامل او نمیشه. به عبارت اخرى این هلالی رو که مشهور قائل هستن میگن هر مکلفی خودش یه حکم مستقلی داره. وقتی میگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع، اون وقت طبق نظریه مشهور میگیم این من استطاع انحلال پیدا می کند به تعداد افراد مکلفین و مستطیعین تا قیامت، یعنی این به اندازه مستطیعین ما حکم داریم. اگه تا قیامت 1000 نفر مستطیع پیدا بشه، این آیه انحلال به 1000 حکم پیدا می کنه. هر فردی خودش یک حکم مستقلی داره، یک ثواب و عقاب مستقلی داره که ربطی به فرد دیگر نداره. فرمودن که اگر ما آمدیم انحلال رو قبول کردیم، این حرفا درست میشه. یعنی بگیم که یه عقیم الصلاح وارد شده، این عقیم الصلاح نسبت به مکلفین متعدد میشه. اون مکلفی که ناسیه عقیم الصلاح شامل حال او نشه، اون مکلفی که جاهله عقیم الصلاح شامل حال او بشه. اگر ما آمدیم انحلال را پذیرفتیم، اون وقت میتونیم بیاییم بین جاهل و ناسی فرق بگذاریم، بگیم آقا جاهل خطاب شامل اون میشه. کسی که جاهله، یا جاهل به اصل تکلیف یا جاهل به جزئی از اجزای تکلیفه، این جاهل وقتی آمد سوره رو در نماز نخوند جهلن، تکلیف از اون ثابت نمیشه، تکلیف بادیه. و همون حرفایی که در دلیل دنبالش رو گفتن. اما ناسی تکلیف به او معقول نیست. خطاب به ناسی در این نسیان خطاب به او معقول نیست. خب حالا که خطاب به او معقول نیست، بگیم بعدا امر دوم به عاده در حق او امکان داره. اگر ما انحلال رو پذیرفتیم، ثمره انحلال یکی همینه که ما بیاییم بین اون مکلف جاهل و مکلف ناسی فرق بگذاریم. اما اگر انحلال نپذیرفتیم ما، اجماع داریم در این که مشترک بین جاهل و عالمه، نه جاهل و ناسی. نه، اجماع چیه؟ اجماع بر این است که احکام مشترک بین جاهل و عالمه، نداریم مشترک بین جاهل و ناسی. الان ما میخوایم فرق بین جاهل و ناسی رو درست بکنیم. نه، بفرمایید که یکی مثل بیشی شما که مثل دیگری هم این طور نیست. پس دقت بفرمایید، میفرمایم که شما مشهور در این دلیل اولتون دنبال این هستید که بین جاهل و ناسی فرق بگذارید. بگید آقا عقیم الصلات شاره که هزار بار نفرمود عقیم الصلات، یه عقیم الصلات داره. بیایید بگید این عقیم الصلات به تعداد افراد انحلال پیدا میکنه، به افراد جاهل که میرسه این عقیم الصلات فعلیت داره، به افراد ناسی که میرسه عقیم الصلات فعلیت نداره. و در نتیجه در ناسی بعد از این که عمل ناقص انجام شد امر دوم به اعاده امکان داره، اما در جاهل هنوز تکلیف اول فعلی باقیه و امر دوم دیگه امکان نداره. اگر ما انحلال را پذیرفتیم این فرمایش شما هم میشه و میشه بالاخره بین جاهل و بین ناسی فرق بکنه. در حالی که میفرمایم به نظر ما انحلال خطابات عامه به خطابات متعدده، اون هم به عدد مکلفی، حالا یا به عدد اشخاص مکلف یا به عدد انواع مکلفی، فرمودن این یک مطلبی است که ما در اصول اثبات کردیم بطلان این رو. حالا چرا این انحلال به نظر ایشون باطله؟ حالا این رو یه مقداری باز مراجعه بفرمایید. در همین کتاب خلل ایشون در یکی دو صفحه این مبناشون رو توضیح دادن. من فکر میکنم حالا بخوایم شروع بکنیم این ناقص بشه، باز نیاز به تکرار جلسه بعد داره. این یکی از مطالب بسیار مهم و از مبانی مهم ابتکاری امام رضوان الله تعالی علیه در علم اصوله، از چیزهایی که خود ایشون مبتکرش هست و قبل از ایشون کسی نگفته و ثمرات بسیار فراوانی داره در علم فقه. همین نظریه که ایشون انحلال رو انکار میکنن و میان برای خطابات عامه یک بیانات دیگری دارن غیر از اونی که مشهور قائلن، این رو انشاءالله فردا توضیح بدیم تا دنبال این مطلب. و صلی الله علیه و سلم. Thank you.